بیستم اردیبهشت 94 عقاید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الکریم و یرزقه من حیث لا یحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره طلاق آیه 3. ما بحثمون در معجزه بود. دو تا نظریه رو تا حالا در باب معجزه بحث کردیم. یکی نظریه کسانی بود که معجزه رو تأویل می کردند. طبق نظر اونها اصلا معجزه‌ای در کار نیست. سر سید احمد خان هندی و منطبعش این رو می گفتند. نظریه دوم نظریه اشاعره بود از عامه اهل سنت. البته برخی از شیعیانم این نظریه رو پذیرفته بودند و این نظریه را هم خدمت شما ظاهرا دو جلسه عرض کردیم و نقد کردیم. میرسیم به نظریه سوم. نظریه سوم در باب اعجاز نظریه حکمای اسلامه. حکمای اسلام نظریه‌ای دارن که در واقع سومین نظریه میشد. میفرمایند که قوانینی که ما در طبیعت داریم، این قوانین قوانین قراردادی مثل قوانین قراردادی بشری نیست. شما در قوانین بشری ملاحظه میکنید یه قانون رو امسال تصویب میکنن، سال بعد بهش تبصره میزنن، سال سوم یا چهارم اصلا ممکنه نقضش کنن. اینا میشد قوانین بشری قراردادی. اون چه شما در طبیعت دارید قوانین طبیعت قوانین قراردادی نیست. خدا خاصیت آتش را سوزاندن مثل قوانین قراردادی قرار نداده که هر وقت بخواد نقضش کند، هر وقت بخواد ادامه پیدا کند. مثل قصه قانون نظام وظیفه تو مملکت ما نیست که یهو یه تبصره به قانون نظام وظیفه میزنن که متولدین سال مثلا فلان اونایی که از تیر تا شهریورن معافند. چرا؟ کسی نمیداند. بعد میبینید دو تا از فرزندان رؤسا تو تاریخن، اینا معافیشونو که گرفتن این تبصره برداشته میشه. حالا دیگه شانسی اگر کسی تو تاریخ باشد و از قانون مطلع بشود، و چون اینا رو اعلام هم که نمی کنن، بدود برد اونم بگیرد. ولی اینا قانونای بشریست، قرار داده. بخوان دوتا تبصره میزنن، یه عده رد میشن، دوباره تبصره شو برمیدارن. لذا شما میبینید تبصره های اینجوری مثلا 6 ماه بیشتر اعتبار نداره. اون دوتا آقازاده محترم دسته گل شاخ شمشاد معافیشون رو که گرفتن، حالا دیگه شانسی اگه یه بچه ایم همون تاریخ بیفتد معافیش رو بگیرد، دوباره قانون برمیگرده. اینا میشه قراردادی بشری. آیا داستان آتشی که میسوزاند اینجوریست؟ آیا قوانینی که بر طبیعت حاکم است قوانین قراردادی است؟ یعنی خدا هر وقت بخواد این قانون هست، هر وقت نخواد مثل تفسیره های قانون نظام وظیفه قانون رو لغو میکند، یه تفسیره میزند، یک بفرمایید معجزه روش روی تفسیره ظاهر میشد، بعد دو مرتبه قانون رو برمیگردوند به حالت اولش. آیا اینجور قوانین طبیعی؟ شما دیدید اشاعره میگفتن بله اینجوریست، خدا فوق قانونه، هر کاری او بکند قانون است، اگر غیر این باشد میشه قول یهود ید الله مغلوله. توجه فرمودید؟ میگیم نه، یعنی حکمای اسلام میگوین نه، داستان این نیست. خب قوانینی که شما دارید قوانین طبیعی، یک قوانین قراردادی نیست. قوانین طبیعی یک قوانین و سنت‌های تغییر ناپذیر الهی است. پس قراردادی نیست نقض بشه. هر وقت خدا بخواد ورداره بذاره. ورداشتنی و گذاشتنی قانون نظام وظیفه است. قوانین قراردادی بشری است. قوانین طبیعت، قوانین و سنن لایتغیر الهی است. خدا قرار داده است این قوانین را. خیلی خوب. خب حالا که اینجور شد، پس معجزه یک راز دارد. پس چجوری الان معجزه تحقق پیدا کرد؟ معلوم میشد این معجزه یه سری دارد، یه رازی دارد، یه لمی دارد. توجه میکنید؟ تو نظریه اول سر سید احمد خان و من تبعه اصلا معجزه ای وجود ندارد که سری داشته باشه. در نظریه دوم، نظریه اشاعره و اونایی که تبعیت کردن، معجزه هست اما سری ندارد. هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری خدا می کند او قانون قانون است، فعل خدا اصلا قانون است. پس معجزه سری ندارد چون خدا خواسته واقع میشه. رو نظریه حکمای اسلام، اینا میفرمایند که قوانین طبیعت قوانینی است لایتغیر و ثابت. پس اگر شما معجزه ای میبینید، اگر یه دریای سرخ شکافته میشود سری دارد، اگر یه وقت خورشیدی که سنت الهی بر این است که طلوع از مشرق بکند و غروب از مشرق و همیشه حرکت او این نحو است بر می‌گردد، سری دارد. اگر ماه شکافته می‌شد و انشق القمر اقتربت الساعت و انشق القمر، سری دارد. و قص الهازا، اینا راز دارند، اینا همین جوری نیست. خب بنابراین حکمای اسلام به دنبال این سر و راز بوده اند که راز و سر و لم و چرایی معجزه رو کشف کنند. البته فلسفه یونان ابتدا که ترجمه شد و در دنیای اسلام آمد، در دنیای اسلام که آمد، اونا ابتداءً چیزی تحت عنوان بفرمایید که نبوات، منامات، معجزات، اینا بحثی درش نبود. تقریبا از زبان معلم ثانی فارابی شروع شد بحث در باب بفرمایید نبوات و معجزات، تا کم کم به جناب شیخ الرئیس رسید. شیخ الرئیس بو علی سینا این بحث رو گسترده تر مطرح کرد و بعد هاکذا در فلسفه اسلامی بحث پروپایه محکمی پیدا کرد و طرح شد. یعنی این بحث نبوات و معجزات را شما تو فلسفه یونان ندارید، این را حکمای اسلام تأسیس کردند و در موردش بحث کردن. درست شد؟ پس حالا بنابر نظریه فلاسفه و حکما، ما میبایست که سر معجزه رو پیدا کنیم. قانون طبیعت که لایتغیر است این است که آب روی آب قرار نمیگیرد برد بالا، درسته؟ قانون ظرف‌های مرتبط میگه هر ظرفی تا پر نشد این آب بالا نمیاد، تمام حجم ظرف باید پر بشد آب میاد بالا. بنابراین قانون ظرف‌های مرتبط میگه نمیتواند خب که شما آبی داشته باشید روی هم قرار بگیرد برد چندین ده متر ارتفاع پیدا کند و این آب نریزد روی هم، درسته؟ تو حال عادی که نمیشد که. این قانون ظرف‌های مرتبط است، این قانونم لایتغیر است. خیلی خوب، پس تو داستان شکافته شدن دریای قرمز بر بحر احمر بر جناب موسی چه بود که پس این آب رو هم قرار گرفت و رفت بالا؟ چون قرآن میگه دیگه. خب پس یه سری دارد، یه لمی دارد. این سر، این لم، این راز باید کشف بشد. توجه میفرمایید؟ ولذا حکمای مسلمین برای این نظریه بابی رو باز کردن و روی اون بحث کردن که حالا اجمال نظریه حکمای اسلام را خدمت شما عرض می کنم. حکمای اسلام میگن ما معجزه رو قبول داریم. چرا؟ چون مسلمانی. اسلام قرآن میگه معجزه هست، نمیتونیم انکار کنیم. از اون طرف قرآن کریم قانون علیت عامه را هم میپذیرد که ما یه قانونی داریم به نام قانون علیت، بر تمام دنیا هم حاکم است. خیلی خوب، این قانون علیت رو قرآن قبول داره. شاهدش آیات خود قرآن است. شما به آیات قرآن که مراجعه کنید مثلا میبینید میگه خدا باران را فرستاد و به وسیله باران گیاه را رویانید. این میشه چی؟ میشه علیت. احسن، این میشه علیت. یعنی شما تا بارون نداشته باشید، تا آب نداشته باشید، کشت و زرعی نخواهید داشت. توجه میکنید؟ بنابراین خدا اسباب را پذیرفته است. و قد جعلنا لکل شیء قدرا، سببان داریم نداریم؟ ها؟ و اتبع کل شیء سبب. هر چیزی سببی داره، علتی داره. علت و سبب تا نباشد معلول از او زایش پیدا نمی‌کند. یا ملاحظه کنید قرآن مکرر میگه خورشید، ماه، ستارگان، ابر و باران، همه اینها رو ما مسخر شما قرار دادیم. چرا میگه اینا رو؟ معلوم میشه اینا تأثیر و تأثراتی دارند. اینجور نیست که برشون هیچ اثر و خاصیتی نباشد. اقرار میکند که اینا دارای خواصی هستند. خیلی خوب، بنابراین قرآن قانون علیت عامه را میپذیرد. درست شد؟ خب حالا وقتی که قانون علیت عامه حاکم بر تمام هستی است، پس بر معجزه‌ام که یکی از وقایع این عالم هستی است، قانون علیت چیه؟ حاکم است. پس معجزه‌ام بدون علت نیست. یه علتی داره. لکن علت اون معجزه ممکن است بر ما مخفی باشد. اما بدون علت نیست و چون بشر در اون روزگاران از این علت اطلاعی نداشته است، توجه میکنید، اون را یک امر غیر عادی تلقی میکرده است. یه مثال برای، یعنی ببینید، میخوام بگیم معجزه خروج از قانون علیت نیست، معجزه نقض قانون علیت نیست. شما معجزه را هم باید زیر مهمیز قانون علیت بیارید و قانون علیت عامه بر معجزه هم حاکم است. معجزه یعنی شما دریای سرخی که میبینید شکافته شد، یه علتی داره، علت شما باید پیدا کنید. مرده ای که زنده شد توسط روح الله، علتی دارد، علتش رو پیدا کن. توجه کنید، چهار تا سر حیوانی که ابراهیم در دستش گرفته حیوانات رو صدا میزند و میاد، هر حیوانی ملحق به سر خودش میشد و زنده میشد، از فراز چهار کوه در چهار طرف، علتی دارد، علتش باید پیدا کن. خارج از قانون علیت عامه نیست. حالا این علت چیست؟ این علت یه علتیست که ممکن است بر ما چه باشد؟ بر ما مخفی باشد. ما این قانون را ندانیم. یه مثال میزنیم. بشر در روزگار گذشته گمان میکرد که اگر بناس توالد و تناسلی باشد، میبایست تناکهی باشد، زنی باشد، مردی باشد، لقاهی باشد، بارداری باشد، زایمانی باشد. میگفت بدون اینا امکان این که زایش و توالدی از نسل انسان باشد وجود ندارد. این تصور عام بود. چرا؟ چون غالبا مسیر توالد و تناسل این بود. خیلی خوب، رفتیم جلو، آروم آروم متوجه شدن لازم نیست بفرمایید که لقاهی هم صورت بگیرد در خارج. نه، میتوانند نطفه مردی رو بگیرن و به رحم زنی چه کنن؟ تزریق کنن و زن باردار بشود بدون این که آمیزشی بین این زن و مرد واقع شده باشه. درست شد؟ پس یکیش حذف شد، اون آمیزش و لقاهی که تصور می کردن اونم شرط است، جزء العلت است، حذف شد. بعد کم کم معلوم شد احتیاج به رحم خانومم نیست. شما می توانید در جهان خارج تو لوله آزمایشگاه، شیشه های آزمایشگاهی درست کنید که همون کار رحم را انجام بده. یعنی با هر چه امکانش هست. شما می توانید که نطفه زن و مرد رو بگیرید، در لوله آزمایشگاه تبدیل به جنین بکنید. حالا خواستید این جنین رو در رحم یه زن میکارید، خیلی خوب، نخواستید تو خود آزمایشگاه پرورشش میدید. پس رحم خانم هم که جزء لاینفک بود چه شد؟ فقط موند نطفه مرد و نطفه زن. درسته؟ الان میگه تولید مثل نه احتیاج دارد به نطفه مرد، نه احتیاج دارد به نطفه زن. ترجمه برمودید. میگه یکی از سلول های بنیادی را اگر بگیرد و پرورش بدهند، همون سلول تکثیر میشد و تبدیل میشد به یک انسان کامل. اصلا مثلا یک سلول، ولذا بله، از یه نفر یک سلول بگیرن اینو پرورشش بدن، میشد یه آدم عینه او. ولذا اسم این رو میگن چی؟ عرب ها میگن استنساخ البشری، الاستنساخ البشری. عجم ها در زبان فارسی بهش میگن چی؟ بگید ها؟ استنساخ یعنی کپی. عربیشو گفتم تو فارسیشو بگو، من عجمم تو عرب، تو فارسیشو بگو من عربیشو میگم. خب تو زبان فارسی بهش میگن هم شبیه سازی. احسن، شبیه سازی. و لذا از یک آقایی که رئیس است وقتی بخوان شبیه سازی کنن، هزار تا مثل اونو، درست مثل کارخونه که یه وسیله ای را میتوند در یه تیراژ خیلی بالا تولید کنن، میتونن با گرفتن 4 تا سلول از او، او را استنساخ یعنی انبوه سازی کنن، شبیه سازی کنن، عینه او را بسازن. فرزند پسری رو به دنیا بیارن شبیه آقای پوتین در روسیه، میگن این کار رو برای پوتین کردن، او را برای شبیه سازی کردن. حالا من دیگه نمیدونم آیا از سلول بنیادی خود آقای پوتین یا از نطفه ایشون شبیه سازی کردن براش که شخصی در آینده روسیه بدون پوتین نباشند، مرد آهنین روسیه بازم داشته باشند. تجمع این یعنی الان دیگه شما نطفه زن و مردم نمیخواهید، یه سلول از خانم میگیرن تکثیرش میکنن، میشد عینه همون خانم. چه شد؟ ابرو و دیدید بعضی بچه ها خیلی شبیه پدر یا مادرن، شما میگید فوتوکپی، کپی مطابق اصلشه، عینه مادرشه، عینه پدرش است. توجه میکنید؟ این استنساخ بشری هم همینجور، شبیه سازی هم همون در میاد، عین خود فرد در میاد. یعنی الان بشر به این نتیجه رسیده است که شما که حالا این شبیه سازی رو آیا شرعاً جایز است یا نه، کلیسا تحریم کرد، گفته جایز نیست، فقهای اهل سنت تحریم کردن شبیه سازی در انسان. آیا میشد در انسان شبیه سازی کنن؟ یه نطفه شما رو بگیرن هزار تا مثل شما درست کنن، قیافه شما میشد، همه چیش عینه شما. این شرعاً جایز است یا نه؟ کلیسا حکم به تحریم کرده است. الازهر مصر حکم به تحریم کرده، توجه میکنه؟ فقهای عام اهل سنت حکم به تحریم کرده، فقهای شیعه خلافی است، بعضی گفتن حرام است، بعضی مثل آیت الله سیستانی گفتن جایز، اشکالی نداره. بعضی مثل آیت الله مرحوم آیت الله تبریزی استاد ما میفرمود از آنجا که موجب اختلال تعارف بین الناس میشود، تعارف بین الناس، شناخت مردم همدیگه رو از بین میره، هزار تا مثل شماست، مردم نمیدونن کدوم شما هستی، عینه همین هزار تا مثل هم، مثل دو قلوهایی که مثل هم هم. حالا حساب کنید هزار تا مثل هم باشن. خب نه، خب ایشون میفرمود چون تعارف، اصل مطلب اشکالی ندارد، چون تعارف بین الناس رو از بین میبرد به دلیل ثانوی حرام میشه. حالا میگن ما میتوانیم اینا رو تراشه هایی در بدنشون نصب کنیم که این تراشه ها بگد این آقای حیدری شماره 1، این 2، این 3، این 4، این 999 و این 1000، با اون تراشه تشخیص داده میشد. یعنی اگر زن آقای حیدری شماره 1، حیدری شماره 2 آمد، با اون تراشه میفهمه این 2، این 1 نیست. تعجب، تو خونه راش نمیدن. تعجب. حالا بنابراین قابلیت اینم هست که تغییر بگذاره. حالا چه میخواستم بگم؟ قانون طبیعت عوض نشد، ثابت و لایتغیر است. شما نمیدونستید، گمان میکردید مرد میخواد، زن میخواد، رحم میخواد، نطفه زن و مرد میخواد، عمل آمیزش جنسی میخواد، اینا رو فکر میکردید میخواد. حالا معلوم شد هیچی اینا را نمیخواد، هیچی اینا را احتیاجی. توجه فرمودید قانون طبیعت عوض شد؟ نه. پس بنابراین الان متوجه میشید که خیلی خوب میتوانید شما انسانی داشته باشید بدون نطفه مرد، انسانی داشته باشید بدون نطفه مرد. پس تولد عیسی خلاف قانون طبیعت نیست، شما انسانی دارید بدون دخالت نطفه مرد، هیچ اشکالی ندارد. معجزه اینه. معلوم شد؟ یعنی اونی که شما دارید فکر میکنید قانون طبیعت است، قانون طبیعت ثابته، لایتغیره. شما نشناختی همشان، یه قدریشو میدونی، میگی نمیشد. چجوری عیسی میشه متولد بشه بابا نداشته باشه؟ نمیشد. ولذا یهودی ها چه کردن؟ و قولهم على مریم بهتانا عظیما، به مریم قدیسه تهمت زدن. ترجمه میکنید؟ تو گفتن نمیشد. یهودی ها نمیدانستن که چرا میشد. میشد شما انسانی داشته باشید نطفه مرد در او هیچ دخالتی نداشته باشید، هیچ دخالتی نداشته. خب آیه شریفه قرآن که براتون خوندم، سوره طلاق آیه 3، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، خدا کار خودش رو انجام خواهد داد. بالغ امره، خدا هدفش رو تحقق بهش میبخشد. اینجور نیست که خدا کاری رو بخواد بتوند بکنه و نتواند. ان الله بالغ امره یعنی چی؟ بالغ یعنی رسوندن، یعنی خدا امر خودش به اون سرانجام، به اون مقصود، به اون هدف، به آنچه که بخواهد خدا اون رو تحقق میبخشه. اما یه پشتی داره، این رو فراموشش نکنید. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. با قد حرف تحقیق آمد، به تحقیق جعل فعل ماضی آورده، باز یعنی بالقطع والیقین. قد جعل الله لكل شيء، كل شيء میگه یعنی استثناء نداره، هر شیئی خدا اون رو برای هر شیئی قرار داده است. قدر را، قدر یعنی چی؟ یعنی منزلت، یعنی جایگاه. خدا برای هر چیزی یه منزلت، یک جایگاهی را قرار داده است و خدا اون رو خلقت کرده است در همون حد و جایگاه و قدر و منزلت و اندازه خوده. دیگه از حد و اندازه خودش امکان تعدی تو مرز خودش هست، قدر داره، اندازه داره. از این قدر و اندازه خودش یک میلیمتر چی؟ اومدتر نمیتوند. منزلتش، قدرش، جایگاهش اینه. قدر و منزلت این است، جایگاه این است. و قد جعل، وقد جعل الله لكل شيء قدر، برای همه چیز قدر و منزلت تعیین کرده. توجه می‌فرمایید؟ در عین حال قبلش گفت ان الله بالغ امره، خدا امر خودش رو چه می‌کند؟ خدا امر خودش رو به اون سرانجامی که می‌خواهد می‌رساند. درست شد؟ به اون سرانجام خدا می‌رساند، اما هر چیزی هم چه دارد؟ قدر و منزلت دارد. یعنی خدا خارج از قوانین و سنن رفتار نمی کند. خدا هم داخل همین قوانین و سنن و سنت های لایتقیه رفتار می کند. توجه می کنید؟ خارج از این نیست و الا معنی نداشت. ان الله بالغ امرهی یا علی، هر جمر هر جوری بخواد بشه میگه نه، خدا بنه مقصود خدا تحقق پیدا میکنن، اما بر اساس قد جعلنا و قد جعل الله لكل شيء قدر، اما بر اساس قدر و منزلت و اندازه و جایگاهی که خدا به هر چیزی داده است. یعنی خدا خروج از سنن ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یا آیه دیگر، سوره هجر 21، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست، اصلش، ریشش، خزینش، جایگاه واقعیش، خزائنش پیش ماست، ولی ما او رو نازل نمی کنیم مگر به قدر معلوم. مگر با او ظرفیت و اندازه و قدر معین خودش. چه میخوام به شما بگیم؟ میگیم آقا معجزه خروج از قوانین طبیعت نیست. معجزه حکومت یک قانون طبیعی است بر قوانین دیگر. خیلی خوب، حکومت یک قانون طبیعی است بر قوانین دیگر، اما کسی که معجزه می کند او مطلع است که اگر از این قانون استفاده کند این برش چه می شود؟ تحقق پیدا می کند. من و شما نمی دانیم، پس نمی تونیم این کار رو بکنیم. خدا او قانون را در اختیار این فرد قرار داده است. خدا می داند قانون را در اختیار او گذاشته، او از این قانون استفاده می کند، این معجزه در عالم خارج بهش تحقق می داد. تمام شد. پس معجزات خروج از قوانین طبیعی نیست، حکومت یک قانون است بر قانون دیگر. یه مثال برای شما بزنم. تو قانون‌های مملکتی مالیاتی الان هم هست، مؤسسات خیریه از قانون مالیات چیان معاف است. بنده خدا می‌بیند یه مؤسسه مالی دارد، این مؤسسه مالی بر اساس گردش مالیش الان باید پرداختش کند، مالیات کند، خصوص تو ممالکی که قانون مالیات درستی دارن و رو ضوابط هست. حالا هنوز مملکت ما نیامده رو پیکره مالیات. هرچه درآمد طرف و او شرکت بیشتر بشود، مالیات پرداختی تصاعدی میرد بالا. یعنی اگر درآمد یهو شد درآمدهای میلیاردی، بعضی درآمدها تا 80% میشد مالیات. یعنی درآمدش یهو 80% چه میشه؟ میپرد. خیلی درآمد زیاده اما مالیاتش تصاعدی میره بالا. طبقات ضعیف، پایین دست اجتماع، اینا یا مالیات نمیدن یا مالیات های خیلی کم. اما هرچه درآمد میرد بالا، مالیات تصاعدی میرد بالا. توجه کردید؟ اونایی که قانون مالیات صحیح دارن اینجوری. خیلی خوب. مؤسسات خیریه در غالب قوانین مالیاتی از مالیات چیه؟ حالا این بنده خدا اگر بیاد شرکت خودش رو به عنوان یک شرکت چی؟ خیریه به ثبت برسانه، دیگه داستان مالیاتیش چه میشه؟ لذا تو مملکت ما هم همین است. لذا این الان غالبه، اینایی که وضعشون خوبه میبینی یه خیریه بغل کارشون درست کردن. گفت چی چیه؟ گفت گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. یهو بله خیریه در چپ و راست میری، خیریه فلان، خیریه فلان، هر کی هم هر میره توی خیریه چیزی گیرش نمیاد، دست خالی میاد. میگن ما این شرط و این شرط و این شرط بریم، شما اون شرط رو هم که ببری. میگه خب این یه شرط هم اضافه. میگه از اول نگفتی؟ گفت خب حالا این هم هست. بعد اون یه شرط هم که درست کنید. میگه ها ببینید این یه شرط هم ها. چرا؟ چون قصه این خیریه قصه معاف از مالیاته، نه خیریه. یه وقت یکیشون برای افتتاحیش از بنده دعوت کرده بود بیا، عکس چاپ کرده بود و در دیوار رو زده بود و بیاد و کجا بیرونش هم نمیاد. گم ماشین میفرستم. گفتم نمیاد. میدونستم قصه چی؟ اسمش خیریه است. اینا ساخته که بتواند چی؟ یه مور و یه تابلو و یه چیز و اینا همه برای فلاره از مالیات. هیچ کاری هم نمیاد. گفت نمیاد. گفت ماشین میفرستم و تو رو خدا و آبروم و جلو فرم. گفتم و اینجا خیریه نیست. گفت گفتم میگه شما کار خیر نمی کنید. گفتم یاد بود آدرس یه دختر خانم میدم، این دختر شوهر کرده جهیزیه میخوام، جهیزیشم نمیخوام همیشه شما بده، یه دونه یخچال. اما این یخچالی که میگم 3-4 تومن پولش بود. گفتم این یخچال رو بذار در خونه، این دخترک به من زنگ بزند یخچال اومد ماشین رو بفرست در خونه ما تا من بیام. اما یه خیریه دیگه، یه یخچال ما، یه خیریه دیگه، یه دونه یخچال بدیم برای یه دختر یتیم که برای جهیزیش میخواد، این هم بذار در خونه اینا، ماشین به من زنگ بزند که یخچال رو آوردن ماشین بفرست تا من بیام. گفت باشه خداحافظ. خوش رو بزرستم. یعنی خیریه ای که یه دونه یخچال هم حاضر نیست، همون برای فرار از مالی. خب کسی که این رو تو قانون مالیات بدونه از این استفاده میکنه. استفاده کردن از این قانون میشد فرار از مالیات. این قانون مملکت رو نقض نکرده، این چی کار کرده؟ این از یه قانون دیگری استفاده کرده است. با استفاده از یه قانون دیگری از پرداخت مالیات چه شده؟ الان دادگاه اینه نمیتونن محاکمش کنن. میگه من مؤسسه خیریه هستم، طبق قانون مملکت مؤسسه خیریه از مالیات چیه؟ با قانون از اون قانون اول فرار کرد. یه مثال شرعی برای شما بزنم. این عروس و دومادایی که دم مارمزون عقد میکنه، مثلا نیمه شعبون و اینا، خب دخترک پسرک تازه ازدواج کرده، الان اینا میخوان با هم باشن، یهو میرسن به چی؟ به ماه رمضان. دوتایشون باید روزه بگیرن، سختشون هم هست، عروس و دومادن مثل من و شما نیستن که دیگه. بله، گفت آردمون رو بیخته ایم و قربیلمون رو آویخته. خب در نتیجه میخورن تو ماه رمضان، اونم روزای بلنده تابستون، سختشون میشن، چیکار کنن؟ باری کلی میگم یا علی برین سفر، برین سفر. وقتی رفتن سفر میشن مسافر، حالا شدن مسافر دیگه روزه برشون نیست، بنابراین با هم هم باشن مشکلی ندارن. آیا گناه کرده هم؟ آیا قانونی را نقض کرده هم؟ اما از اون طرف هم روزه نگرفتن، روزه نگرفتن، اما مرتکب گناهی هم نشدن، چون موضوع خودشون را از حاضر، به معنا کسی که در شهر خودش حضور دارد، موضوع خودشون رو تغییر دادن به چی؟ مسافر. و ان کنتم علی سفر فعده من ایام اخر. وقتی شد مسافر، یالا دیگه اونی که تو شهر خودش برش حرام بود، الان وقتی میرد سفر 9 روز میرد مشهد، قصدم نمی کنن. خیلی خوب، میشه چی؟ میشه مسافر. مسافر شد، برش حلال میشه. پس ببینید قانون رو نقض نکرد، از یه قانون دیگه استفاده کرد. توجه میکنید؟ وقتی از یه قانون دیگه استفاده کرد، اینو برای شما مثال زدم، هم تو قوانین مملکتی هم در قوانین شرعی، توجه میکنید که قانونها ثابته. در روزه ماه رمضان کسی نمیتواند که با زنش باشه، گناه مفطر معصیت. خیلی خوب، اما همین اگر رفت سفر، تو سفر روزه ندارد، اشکال. پس بنابراین قانون رو نقض نکرد، نشکست، از یه قانون دیگه استفاده کرد، از قانون دیگه استفاده کرد. توجه میکنی؟ خب اینی که بعض مردم به من و شما آخوندا میگن که ها اینا پیچش دست خودشون هست، پیچش دست خودمون نیست. ما به جهت اطلاع از قوانین شرعی که داریم، ممکن است قانونی را موضوعش را از موضوع یه قانون ببریمش تو موضوع یه قانون دیگه. زنه رو شما میگید به اون آقا با فاصله بشین، بعد میاد میبینه خود شما جفتش نشستی، میگه پد چی تو شو، به ما میگه اونور بشین، خودش جفتش نشسته است. میگون برای اینکه شما نامحرم بودی، تا شما رفتین بیرون و بیان، من عقدش کردم برای خودم، الان محرم من شد، من درست شد یا نه؟ قانون چه شد؟ تغییر پیدا. شما از یه قانون رفتید به یه قانون دیگری. اون بیچاره بدبخت بلد نبود عقدش کنه. بله میگفت مرحوم سمسا بعد مدت‌ها یه زنی رو پیدا کرده بود، ارده بود پیش یه آقایی، گفته بود اینو برای من عقدش کن. حالا یا یکی، اون آقا با زنه حرف زده بود، گفته بود شما یه قدم بزن و بیا، تا رفته بود قدم بزنه و بیا، زنه رو برای خودش عقد کرده بود. او یارو که آمده بود گفته بود چی تو شد؟ گفته بود ایشون شوهر دارد، نمیشد. الان میگه شوهر دارد، راست میگه، حالا شوهر تا قبل نداشت. خب ایشون شوهر دارد، نمیشن. خب چه شد؟ موضوع عوض شد. این همین رو برید تو طبیعت. در دنیای طبیعت شما قوانین متعددی دارید، تو مسئله شرعی فقیه میداند چجور از یه قانون انتقال پیدا کند به یه قانون دیگه. خیلی خوب، در مسائل حقوقی، قوانین مملکت، حقوقدان و وکلا میتونن چجوری از یه قانون شما رو ببرن به یه قانون دیگه، حقوقدان ها، درسته؟ خب در قوانین طبیعی اونقدر که شما قانون طبیعت رو میشناسید میتونید استفاده کنید، اون قدرشو که نمیشناسید شما نمیتونید استفاده کنید، اما اونی که میشناسد میتوند استفاده کند، میتوند استفاده کند. پس قانون نمیشکنه، قانون ثابت لایتغیر است. این از یه قانون دیگه دارد استفاده میکنه، اون قانون دیگر شما اون قانون دیگر را نمیشناسید، بلد نیستید، توجه کردید؟ اما او بلد است، به اذن الله او میتواند قانون دیگر در اختیارش گذاشته شده و میتواند از اون قانون استفاده کند و در نتیجه طبق اون قانون معجزه ای رو به ظهور و بروز میرساند، اما معجزه او خلاف قانون نیست، نقض قانون نیست، وارد شدن در قانون دیگری است. قانونی است که شما اون قانون را نمیشناسید، اطلاعی از اون قانون ندارید، پس خروج از قانون علیت نیست معجزه. بی قانونی و هرج و مرجی که اشاعره میگفتند نیست، معجزه بر اساس قانون علیت است، لکن علتی است که شما او علت رو نمیشناسید، اما او پیامبر خدا اون علت رو میشناسد، از اون علت استفاده میکنه و لذا میشد کاری فوق طاقت بشری، خارق العاده، چون بشر این قانون رو الان نمیداند، اما خدایی که وضع کرده میداند، خدایی که وضع کرده، جعل کرده، این قانون رو در طبیعت قرار داده، این قانون رو در اختیار پیامبرش میگذاره، پیامبرش با استفاده از اون قانون چه میکنه؟ معجزه رو انجام میده. پس معجزه نقض قانون طبیعت نیست، استفاده از اون قانونی است که ممکن است برای شما شناخت چی؟ نشده باشد. شاهد دیگرش باز برای شما بگم، مثل داستان قوانین پزشکی است. شما یه طبیب پزشک جسم و بدن انسان رو اطلاع دارد، بیمار باشد معالجه میکنه. امروز ثابت شده است که حتی بر این کالبد و جسد و بدن روح و روان و نشاط آدمی چه دارد؟ تأثیر دارد. ولذا به اون پدر خبر دادن پسرت مرد، 20 دقیقه بعد پدرم مرد. چرا مرد؟ داغ پسر، نتوانست تحمل کن، 20 دقیقه بعد. یعنی شما آیا اینجا مرگ پدر را یه مرگ عادی میدونید؟ روح تحمل مرگ پسر را نداشت. تمام. بعضی زن و شوهرها دیدید با هم از دنیا، نزدیک هم از دنیا میرن. امروز شوهرها جنازه شو برمیدارن، هفته بعد زنه میمیره. خب؟ امروز زنه میمیرد، هفته بعد شوهرش. مردم میگن اینا چقدر با هم وفادار بودن. خب؟ واقعا همین است دیگه، شدت علاقه موجب مفارقت میشه. خب چه میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگیم این بدن و جسم و کالبد قوانین خودشو داره، یه پزشک یه طبیب قوانین بدن ما رو میشناسن. بدن ما اگر از حال طبیعی انحراف پیدا کند، اون طبق قوانینی که میشناسد بدن رو به حال طبیعی خودش برمیگردوند. درسته؟ اما روح ما، فکر ما به خوبی میتواند بر بدن و جسد ما چیکار کند؟ اثر بگذارد، تأثیر بگذارد. یک بدن اگر نشاط داشته باشد، فعالیت داشته باشد، شادمان باشد، میتواند عمر چی داشته باشد؟ طولانی باشد. همون بدن را با همون قدرت فیزیکی و جسمی اگر بنا باشد غمگین، اندوهگین، دلمرده، قصه دار باشد، خود به خود عمر چه میشه؟ کوتاه. یعنی اون روح و روان بر اون کالبد و جسد به طور طبیعی چه میگذرد؟ و این الان علم پزشکی به این اقرار و اعتراف دارد. لذا تو بیمارستان‌های بزرگ دنیا همیشه یک اتاق روانشناسی و روانکاو و دکتر روانشناس و اینام دارن. بیمارشون را یکی از این اونایی که باید ویزیت کند یکیه یه روانشناس، یه روانپزشک. باید بیمار را ویزیت کنه. اگه بیمار ناامیده، بیمار سرطان داره، شیمی درمانی دارد میشه، میفرشنش پیش روانکاو. روانکاو به او چه میدهد؟ امید زندگی. میگه اگه به زندگیش امیدوار باشد، شانس این که بتواند بدنش هم سرطان رو جواب بده چیه؟ بیشتر. اما اگه ناامید باشد، میرد پایین تر شانسش. یعنی ضریب موفقیت میره پایین تر. شانس نداریم، ضریب موفقیت کم میشه. تجربه میکنیم؟ خب یعنی رو جسم بشر این خیلی امر واضحی است دیگه، امرو مشخص شد. این همون چیزیست که ما قدیمی همونم میگفتن، میگفتن بعضی ها کیان؟ ملا بیمار کنن. درسته؟ اون داستان معروف و بچه ها اومدن مدرسه و ملا و یکی گفت رنگت پرید است، کم کم فکر کرد مریض. قصه این عکسش هم هست، عکسش هم فارابیست یا شیخ الرئیس بهش میگن امیر سامانی رو معالجه کنه. امیر سامانی فلج بوده، فلج، فالج کامل. این معاینات اینا رو میکنند، میبینه این هیچ چیش نیست مردی که ترجمه میکنید. اون شیخ الرئیس دید هیچ چیش نیست، از بس خورده یه نمیتوند بلند شه. بهش گفت قضا ندید، فقط آبش بود. هرچه هم جیغا داد میکنه گشنه، بهش چیزی ندید. مدتی بهش رژیم غذایی داد، اون وقت مثل آدم ها تونست بلند شه. شیخ الرئیس این کار رو. فارابی دید این هیچ چیش نیست، گفت دو تا اسب آماده کنید، جناب امیر سامانی رو گفت بیارید تو حمام، تو خزینه حمام، همه برید بیرون. خودش و دستیارش رفتن، دو تا اسب زین کردم دم در حمام. امیر رو انداخت تو خزینه حمام، آمد گفت مردی که حالا همینجا میکشن. امیر سامانی که تا حالا فکر میکرد فالجه، تکون نمیتوند بخورد، گفت الان اینجا خد پدر مردم رو در آوردید، همینجا میکشیمت، خلاصت میکنیم، یک مملکت نفس می کشد. بعدم آمد به طرف امیر سامانی و سرشو کرد زیر خزینه حمام. امیر سامانی دید الان دیگه خفه می شد، یه حرکتی کرد، تا حرکت کرد فارابی با دستارش پریدن بیرون، لباس پوشیدن، سوار اسبا فرار کردن. یه نامه از قبل نوشته بود برای امیر که امیر فدایت شدم، سر مبارک ملوکان سلامت. این یه چه بود؟ یه علاج بود. با این حرکت یهو امیر سامانی دید الان اگر از خودش دفاع نکند چه میشد؟ دیگه چون وانمود کرد که تمام دیگه، ما الان میخوام تو رو بکشیم، هیچ کی هم اینجا نیست. این یهو اعضا و جوارحش تکون خورد، آمد از خودش دفاع کند، تا تکون خورد اینا فرار کردن. فقط میخواستن بهش بفهمونن تو فلج نیستی، فکر میکنی فلج شد. توجه میکنید؟ یعنی امروز بشر قبول کرده است که یک سری معالجات چه وجود داره؟ روحی، روانی وجود داره. اینی که شما الان میبینید میگن انرژی درمانی از نظر روحی، اینا اصلش حقیقت داره. الان شما میبینید مبشرین مسیحی، تلویزیون‌های مسیحی رو میتونید نگاه کنید، تبلیغ میکنن فلان اسقف میاد شما رو شفا میده، فلج میارنش، اسقف دعا میخوند عیسی مسیح که بعد یهو بهش خطاب میکند بلند شو، فریاد سرش میزند عیسی به تو میگوید بلند شو. ترجمه میکنی؟ اینا تحریک روانی است. یه مرتبه طرف بلند میشه، اینا تحریک روانی است. یعنی تحریک روانی امروز پزشکی بهش اقرار میکنن. حالا سوال ما این است، این سوال در موردش فکر کنید تا جلسه بعد. جهان هستی یک کالبد به هم پیوسته است، مثل بدن ماست، منتها یک بدن بزرگ، یک کالبد به هم پیوسته است. این جهان هستی که یک کالبد به هم پیوسته است چه اشکالی دارد؟ مثل من و شما که یه روح داری، یه روان داری، جهان هستی هم یک روح و روان مشترک داشته باشد. چه جور الان می توانند از روح و روان ما استفاده کنند در این که جسممون رو یا بهبودی ببخشند یا جسممون رو چه کنند؟ مریض کنند، علیل کنند. همینجور جهان هستی که یک کالبد به هم پیوسته است روح و روانی دارد که اگر کسی بتواند با اون روح و روان چه ارتباط پیدا کند، به وسیله اون روح و روانی که جاری در تمام هستی است بتواند در طبیعت و عالم هستی چه کند؟ تأثیر بگذارد. چه اشکالی دارد؟ و معجزه داخل در این میشن. بازم تأمل بفرمایید. انشالله چهارشنبه بازم بیشتر توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله. پنجشنبه شهادت، چهارشنبه رو هست.